اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 28 آذر ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با سیام ربیع الاول سال 1439 هجری قمری مطابق با 19 دسامبر 2017 میلادی، مباحثه ما در جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم اعلی الله مقامه الشریف در مبحث ابواب اطعمه جلد 28 صفحه 154 روایت پنجم از باب اول که از کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 286 روایت آورده. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن سلیمان ابن جعفر عن هشام ابن سالم. و در محاسن برقی صفحه 397 البرقیو عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام عن زرارت عن ابی جعفر علیه الصلاة والسلام. امام باقر علیه السلام قال فرمودن در پاسخ به سؤال شخصی به نام الابرش الکلبی عن قول الله عز وجل یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی بیاد این زمین غیر از زمین متداول باشد، یعنی زمین قیامت با زمین دنیا فرق می کند. خوراکی ها و آشامیدنی هاش هم فرق می کند. در خوراکی های دنیا جرم داره، وزن داره، حجم داره، اما در خوراکی های آخرت چون جسم لطیفه خیلی با اینا فرق میکنه. برای اینکه حرفم بیشتر تصور کنید یک مقدمه بگم. تو بحث خلقت چون زمان بره این مخلوقات تو این دنیا اینا هم وزن دارن، هم جرم دارن، هم چگالی مواد دارن، هم طول دارن، هم عرض دارن، هم ضخامت دارن، هم ارتفاع دارن، هم عمق دارن، هم جرم مولکولی دارن، تو موجودات زنده سلول دارن و و و و علاوه بر بعد طول و عرض و ارتفاع و عمق زمان هم هست، یعنی در طول زمان پیدایش حاصل می شود. رضا در قرآن مجید عظیم کریم هر جا واژه خلق میاد زمان هم درش چیه؟ مأخوذه. حتی اگر این زمین و آسمان باشه که در 6 دوره خلق شده، 6 ایام در 6 دوره زمانی آفریده شده، پس مخلوقات دنیوی زمان هم توش اخذ شد. اما در آخرت بر اساس اراده زمان دیگه اونجا لحاظ نمیشه، چون دیگه این شمس و قمر و این حرفا نیست، این مدارات و این حرفا نیست. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکن، ایجاد بر اساس اراده است. بهشتیان هم بر اساس عمل کار انجام نمیدن، بر اساس اراده است. مثلا اراده میکنه میوه بهشتی بخوره، شاخه درخت بهشتی میاد دم دهنش، چون میوه های بهشتی اولا دانه نداره، ثانیا طیب کامله، چون جسم لطیفه، نیاز به شستشو نداره، چون بهشت جایگاه پلیدی، میکروب های مضر، ویروس های مضر، باسیل های مضر و مانند اینها نیست. بهشت همش طیب، حرکت هم بر اساس اراده است. اون معنی شده خیلی چیزایی دیگه. لذا بدن ها هم بدن لطیفه، خوراکی هم بسیار قدرتمنده، که بعضی هاشو تو طب المعصومین توضیح دادن قدرتش به قدری زیاد میشه که در هر مقاربت بهشتی با همسر خودش در اونجا 1000 سال طول میشه، حالی که در دنیا ربع ساعت نیم ساعت او چقدر آمپول و قرص قوتو میخوره که یه مختصری حرکتو و برکتو داشته باشه. میخوام بهشت بگم مؤمنان. حالا این طرف خوبیش، این طرف خوبیش. حالا بیا طرف بدیش. مثلا طرف بدیش فرض کنم کسی که تو دنیا عمدن جهنمی زندگی کنه، خب به جهنم میره، خب بدون توبه هم از دنیا رفته. حالا در جهنم هم هر چی که میخواد خوراکی بخوره یا آشامیدنی بخوره همش جهنمیه، اما جسم این جهنمی ها و بدن این جهنمی به اذن خدا بسیار قویه، بدترین ها رو میخوره اما نمیمیره، اما جون کندن های سخت، آشامیدنی های بسیار داغ، که یش ول وجوه، که چهره و صورت هاشون کباب میشه. من حمیم آن، از درخت زقوم، میوه زقوم میخوره. حالا خواستم بگم جسم آخرتی از حیث قدرت به اذن و اراده خدا اصلا قابل قیاس نیست با جسم و بدن دنیوی که خلق الانسان ضعیفا. خواستم واژه خلقت یادتون باشه، درش زمانم عکس شده، خلقت دنیوی، خلقت اخروی. در خلقت دنیوی واجی هم در موضوع لهش استعمال کرد، در آخرت در مجازش استعمال کردی. اگر بخوای زمان رو هم لحاظ کن، چون اونجا به اراده است، نه در زمان که دوره ای باشه، دوره های تکامل. گرفتین چی گفتم عمو جون؟ بحث چرخه های حیاتی نیست که تو دنیا هست، تو بحث اکوسیستم ها یا چرخه های حیاتی، نه در آخرت بر اساس اراده خداست. حالا یکم اینه بخونم با آیه قرآن روایت توضیح بدم، بعد بیام تو بحث اکوسیستم حیاتی انسان و سیستم های دقیق تولید نان سالم انشاءالله. زرارت ابن اعیون از ابی جعفر امام باقر علیه السلام روایت میاره که حضرت در پاسخ سؤالی که ابرش کلبی از فرمایش خداوند در سوره ابراهیم آیه 48 یوم تبدل الارض غیر الارض قال تبدل خبزتن نقیتن یکل الناس منها حتی یفرق من الحساب، آیا تبدیل میشه یک نان به دست آمده از دانه پاک شده از خار و خاشاک و خاک و سنگریزه و شلتوب خبزتن نقیتن یأکل الناس منها، از این خبزه نقیه که توضیح دادم، حتی یفرق من الحساب، تا حساب کتابشون در صحرای محشر تموم بشه. قال الابرشو فقلتو من ابرش کلبی گفتم فقلتو قال بنابر نسخه کافیه فقلتو استغفر الله بیاته فقلتو بنابر نسخه کافیه قال بنابر نسخه محاسن ان الناس یومئذ لفی شغل عن الاکل آیا مردم در آن روز مشغول به خورد و خوراکن و آنی که تو جهنم حاج آقا چون تو دنیا جهنمی بوده فقال ابو جعفر علیه السلام هم فنار بنابر نسخه کافی ولی بنابر نسخه محاسن برقی یه واو هم داره و هم فناره و هم فناره لا یشتغلون خورد و خوراکشون از این خوراکای خوب دنیایی یا خوراک آشامیدنی های خوب اخروی که برای بهشتیانه نیست برای جهنمی ها خورد و خوراکشون هم جهنمیه به مقتضای محیط و محل و عملی که تو دنیا انجام داده خورد و خوراک مناسب با او براش تهیه میشه جهنمی زندگی کرده بدون توبه هم از دنیا رفته به جهنم میره حالا خوراک و آشامیدنی جهنمی ها متفاوته یعنی چی آجوا؟ حالا میخونم و هم فنار لا یشتغلون عن اکل وریعه الورع میاد یعنی پستان ولی اینجا کنایه است زیرش بنویسیم عن اکل وریعه وریع یعنی خوردن این جهنمی ها و آشامیدن این جهنمی ها در جهنم خوراکی هاشون خوردنشون با ترس و خاری و زبونیه مثلا زقوم از شجره زقوم در جهنم میخوره که باعث ناتوانیش میشه ناتوان کننده گرفتی چی میگم؟ مردم غذا میخورن که جون بگیرن که کار صحیح کنن اما غذاهای جهنم چیه؟ خاری میاره زبونی میاره با ترس میخوره چون بسیار داغه و بسیار سوزانه نخوره از گرسنگی میمیره بخوره یشمل وجوه به قدری داغه نه فقط مریش و معدش داغ میشه چهرش کباب میشه از شدت داغی فقط به اذن و اراده خدا زنده است تا عذاب بیشتر ببینه خب معلوم شد آقا پس ان اکل وریع یعنی خوردن با ترس و خاری و زبونی مثلا خوردن زبون که ناتوان کننده است وریع ناتوان کننده و شرب الحمیم میگه تشنگی دارم تو جهنمه میگه تشنگی دارم اینجا این شخص جهنمی که تو جهنمه میگیم نوشیدنی میخوای برای رفع تشنگی بیا اینم حمیم حمیم چیه؟ نوشیدن حمیم آب جوشان سیاه کننده زندگیه یعنی روزگار آدمو سیاه میکنه مرگ و جلوی چشمت میاره رو به موت میبرتت اینه میگن از آب حمیم میدن این جهنمی ها بخواه و هم فی النار لا یشتغلون عن اکل الضریع و شرب الحمیم و هم فی العذاب فکیف یشتغلون عنه فی الحساب پس ببین همه چی بستگی داره به اعمال ما تو دنیا اگر اعمال حسنه صالحه با نیت خالصانه باشه اون بار بحث بهشتی خورد و خوراکت هم بهشتی همش فرح بخش شادی آوره آرام بخشی. قوت تو واقعیه. اما اگر آدم جهنمی زندگی کنه، جزء فساق و فجار و زلمه باشه، اینجا به جهنم میره. خورد و خوراکش هم میشه جهنمی. مشغول به خورد و خوراک هست اما دائما جون میکنه و جونش به لب میرسه. این کجا و اون کجا؟ هیچ وجه تشابهی در خورد و خوراک هست، ولی خورد و خوراک کجا؟ او خورد و خوراک کجا؟ قدر مشترک ندارن از حیث خوبی یا از حیث بدی. خوب و بد کاملا از هم سوان، و خوراک خوب و آشامیدنی خوب کاملا سوا هست از خوراک و آشامیدنی بد. خوب معلوم شد؟ حاج آقا میخوام تو دنیا بهشتی زندگی کنم، چون از دنیا مزرعت الاخره. میگیم پس باید تنبلی نکنی، کسلی نکنی. هر کسی که زراعت نکنه، کشاورزی نکنه، اهل بهشت نیست. در مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 11 صفحه 217، مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 217، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقوم لا يزرعون، بله با امید خار، با امید خدا باید اهل کار و تلاش سازنده باشه، به اعمال خوب شایسته و بایسته. این معناش خیلی وسیعه ها. الدنیا و مزرعت الاخره، دار المؤمنین، محل الانبیاء و المرسلین. پس اعمال صالح، کار خیر با نیت خالصه باید داشته باشن. حالا خوب کشزار کردی، قیامتم خوب درو میکنی و نتیجه اعمال خوبتو میبینی. حالا در مرتبه نازله کسی که کشاورزی نکنه با اینکه زمین و آب داره، اهل جهنم. ببین به مرتبه نازلش همین بحث کشاورزی خودمون، تو بحث تولیدات سالم کشاورزی، تولیدات سالم کشاورزی، از دانه و بذر بگیر تا سطح کشت بهینه و مانند اینا. یک کتاب بسیار خوبی هست که مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام چاپ کرده و حضرت آقای حجت الاسلام محقق حاج شیخ عبدالحمید واسطی حفظه الله تعالی تحقیقات کرده و دستبندی خیلی قشنگ بیان فرموده. اسم کتابش هم هست نان در اسلام، بررسی استراتژی اسلام در چرخه نان از تولید تا مصرف. کتاب تحقیقاتی خیلی قشنگ. تا حالا چنین کتابی نظیر ندارد. حتما مطالعه کنید. حالا من یک بخشی از این کتاب رو تو یکی دو روز یه مختصری توضیح میدم. موضوع تحقیق دستورالعمل‌های اسلام برای اصلاح فرایند تولید تا مصرف نان. علت توجه به این موضوع وجود انبوه ضایعات نان و تأثیر آن در امنیت غذایی کشور، که واردات گندم ما از خارج برابری میکنه با ضایعات نان در نانوایی ها و خانه های مردم. لذا باید سبک زندگی رو عوض کنیم، اسراف نباشه، تبذیر نباشه، تهیه نان به درستی باشه، حفظ نان هم لازمه. حتی تو روایات شیعه داریم اگر نرم نونها زیر دست و پا باشه یورس الفقر، این توهین به نعمت خداست و اثر وضعیش ایجاد فقر اجتماعیه. اما اگر ریز میزه های نان سالم تو سفره تو ظرف غذا اینا رو برداری بخوری، خیلی فواید داره، هم وسعت رزق میاره، حتی واسه بعضی بیماری های خاص هم مفیده، مثل درمان بواسیر. این هم تو بعضی روایات هست، تو بعضی از اقسام بواسیر، مثلا بواسیر هموراید بادی که به صورت ورمه چه داخل رود آنال چه خارج رود آنال، رود کانال چه داخله چه خارج، آنال فیشر یعنی انتهای روده بزرگ قبل از مقعد، چه ورم داخل او باشه چه ورم بیرون مقعد باشه. خب این دو نوع از بواسیر بادی، هموروئید بادی. حالا نانهای ریزه سالم تو سفره یا تو بشقاب و سینی که تازه سالمه اینا رو بخوری، در درمان هموروئید بادی نقش ویژه داره که تو بعضی روایات شیعه گوشزد کرد. پس ما باید فرهنگ صحیح مصرف نان رو هم به مردم یاد بدیم. هدف تحقیق بهینه‌سازی الگوی تولید و مصرف نان. نوع تحقیق کاربردی توسعه‌ای با رویکرد تعلیلی، یعنی علت هر شاخصه رو بیان می‌کنه. روش تحقیق کتابخانه‌ای با ابزار تحلیل سیستمیه. منابع تحقیق گزاره‌های دست اول از کتاب و سنت، از فرمایشات خداوند و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت و حتی تاریخ اسلام. روش جستجو استفاده از کلیدواژه‌های مرتبط با نان و حوزه‌های ساختاری آن، مثل تغذیه، مثل سلامتی، مثل بهداشت، مثل اقتصاد و سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی و تولید نان، توزیع، مصرف، بحران در شرایط خاص و امنیت غذایی در سطح جزئی یا در سطح کلان، امنیت غذایی خانواده، امنیت غذایی کشور، منطقه، غرب آسیا و مانندو، چون میخواییم به ضعفا و مستضعفین در داخل جامعه ایران و خارج از جامعه ایران کمک رسانی کنیم. پس مدیریت سیستمی میخواد در بحران ها. درست شد آقا؟ یکی دیگه از مسائلی که مطرح میشه اعتباریابی اطلاعات، یعنی بررسی سندی و محتوایی با توجه به مبنای کفایت انسجام شواهد و قرائن برای استناد گزاره های اسلامی که تو بحث اطعمه و اشربه مطرح میکنیم روایات رو. انشاءالله از نظر فقهی حرام حلالش و مستحب و مکروه و کراهت شدیدش و این حرفا رو انشاءالله تو بحث خارج فقه اطعمه و اشربه از جواهر الکلام آیت الله عظما محمد حسن النجفی اعلی الله مقامه الشریف چاپ مدرسین حوزه علمی قم که 44 جلدیه، جلد 37 مبحث اطعمه و اشربه رو انشاءالله اونجا مطرح میکنیم، بحثای فقهیشون. الگوی طبقه بندی اطلاعات که تقسیم گزاره ها به نگرشی و راهبردی و راهکاری. تحقیق ضرورت تغییر الگو در مصرف و ساخت در سرمایه گذاری های کلان، مثلا تولید دانه سالم، تولید نان سالم، حلال طاهر طیب، انتخاب بعض شیوه آرد نمودن طبیعی، روش تخمیر درست، سیستم تولید انبوه نان و فرهنگ صحیح مصرف نان تولیدی و موندگاری لازم این نان که کپکی نشه، زود خراب نشه، چون یکی از علل ایجاد سرطان های سینه که 95% در مردان، در زنان و 5% در مردان ابتلا به سرطان سینه. حالا یکی از علل ایجاد سرطان های سینه چیه؟ نان مونده شکاکی. یکی دیگه چیه؟ بادوم زمینی مونده کپک. یک آجیلای مونده مخصوصا کپک. خود آجیلهای تف داده و شور زیاد خوردن خودش کمک میکنه به ایجاد سرطانهای سینه. یکی دیگه چیه؟ پنیر مونده که زرده و گاهی یکم روش کپکه، با چاقو زردیش میکنه، کپکش رو برمی‌داره دوباره میذاره تو آبجوش یا آب تو یخچال مثلا یا بالای گاز، بعد رنگش سفید لزاج میشه. بعد میگه بخور بابا جونم، نوشت جون بابا جون، این مبتلا به سرطان سینه میشه. تو مردم این عادات زشت هست که باید اینها برداشته بشه. اینم برای اینکه موندگاری نون سالم و اینکه کپک مردم نخورن. گاهی عادت زشتشون چجوریه؟ هم سرطان سینه هم سرطان معده. مثل چی همجون؟ مثل اینکه این نان رو گذاشته تو چی؟ گذاشته تو فریزر. اینه مجبورم بلند شم دیگه، ناراحت نشید، مجبور. اینجا مومن ها پی پی امش، پی پی امش بالاست، این عالم عامل سرطان زاییش بالاست. مثلا در نونهای تولیدی نون لواش این پی پی امش از همه بالاتر، سنگک یکم کمتره، توست خیلی کمتره. حالا مباحث خودم گم نکنم. این عادت زشت دیگه تو مردم چیه؟ اینه که این نونشون رو مونده میکنن، یعنی زیاد میخره، بعد تی این یخچال فریزرهای خونگی میگذره، بعد در که میاره از فریزر روی گاز یا با دستگاه هیتر برقی یا مایکروویو مثلا داغ میکنه، میاره سر سفره، یه مقدار از این نونا رو میخورن، بقیه زیاد میاد دوباره برمیداره میبره تو یخچال یا فریزر میذاره، دوباره واسه وعده غذایی بعدی دوباره داغ میکنه. این دو تا بدبختی میاره، هم سرطان سینه میاره و هم سرطان معده میاره، مخصوصا اگر این نون قهوه‌ای بشه، بالاخص اگر سیاه بشه سوخته. تهدیگ سوخته یا قهوه‌ای، نان سوخته یا قهوه‌ای و مانند اینا هم هی میخوره. با اینکه نان سوخته، تهدیگ سوخته خوردنش حرامه، یکی از عوارضش هم چیه؟ ایجاد سرطان معده است. میخوام ظلم به نفس و ظلم به دیگران بگم، تو محیط خانه و خانواده یا جامعه های بزرگتر ببین چقدر مهمه مصرف نان. ممکنه دانه بهترین، تولید بهترین، فراوری بهترین، نقل و انتقال و توزیع بهترین، خریدم بهترین نون مثلا، اما چی؟ دست و پا چلوفتی عمل میکنه تو نگهداری در منزل، تو مصرف در منزل، و خودشو زن بچهشو مبتلا میکنه به انواع سرطان ها. کی به خودش ظلم کرد؟ کسی که جاهلانه و غافلانه عمل کرد. خب این تیکه معلوم شد عمو جان؟ مدل نهایی و نتیجه تحقیق تغییر نقطه ثقل تولید نان از بازار که به صورت عامه جوش شیرین میزنن و خیلی چیزا، اونم گرمی اندازه نمیگیرن، خاک اندازی میریزن، مشتی میریزن، که بچه آسیب هایی به معده های مردم میزنه. قبل از ابتلا به سرطان بیماری های غیر عضوی معده میاره. پس مدل نهایی و نتیجه تحقیق تغییر نقطه ثقل تولید نان بازاری بیاریم به خانه و تولیدات صحیح خانگی مطلوب با نظارت عمومی مردمی اعضای خانواده، بعد از یاد دادن مهارت‌های زندگی از جمله تولید نان سالم به اعضای خانواده. این آقا بزرگا مادر بزرگای مرحومت خودشون تولید میکردن، مؤمنان از تولید به مصرف، بعد توی پارچه های نخی یا کتانی نگه میداشتن تو صندوق های چوبی که میعان این بخارات نان برگشت نکنه نون کفک بزنه. یعنی آنان چی کار میکنن؟ آنان که نون تولید میکنن، تولیدش هم که درست نیست، دانش هم که درست نیست، قش داره، که یه بار تذکر دادم که نیمی از آرد کشور از محصولات تراریخته ذرته، نگهداریش چجوریه؟ سه تا خرابی تو کیسه های پلاستیکی که میذارن، بعد تو سفره های مشمایی و پلاستیکی که میذارن، بعد تو صندوقچه های پلاستیکی جانونی اونم که میذارن، سه تا خرابی. بعد میگه حاج آقا چرا این نونا تو 24 ساعت کپک میزنه یا بو میگیره یا تفتیده میشه یا جر میشه؟ به خاطر این اشتباهات مؤمنا. خوب این تیکه رو تصاحب کردی امجا، اون کار قدیمی ها درست بودم، رطوبت گیری های طبیعی، یکیش پارچه نخی، یکی دیگه چیه؟ پارچه کتانی، یکی دیگه چیه؟ جعبه چوبی. اینا بخارات اضافی میگیره، حالت رفلکس نمیشه که این بخارات تقطیر بشه و این آب تقطیر شده بر اثر میعان چکه کنه رونون، که در محیط گرم تاریک و رطوبی قرچه رشد قارچ ها و باکتری های مضر زیاده. یکیش هم چیه؟ کپک نان، تاریک مرطوب گرم. بدن هم همینه، زیر بغل پایین تنه اینها که موهای زائد داره، گرم مرطوب تاریک. لذا اگر کسی استحمام درست نداشته باشه و موهای زائدش رو کوتاه نکنه و شستشو نده، مبتلا به قارچای پوستی میشه. گفتم همجور، حالا اینجا هم بحث کپک نان بود، یه توضیح دارم. دیدی مؤمنا ما باید مصرف صحیح رو و نگهداری صحیح رو به مردم یاد بدیم. اینم یک کلمه. راهکار اجرایی در محور کوتاه مدت افزودن سبوس گندم به گندم، به آرد گندم، به نان گندمی که درست میکنیم سبوس دار بشه. جو سبوسدار، نان تهیه جو سالم سبوسدار، نون سبوسدار باشه، نان جوان سبوسدار باشه، مخصوصا برای کسایی که بیماری های متابولیک دارن، دیابت دارن، فشار خون دارن، چربی خون دارن، کبد چرب دارن، بهترین نون برای اینها نان جو سبوسدار، شرطی که از اول تا آخر همش سالم باشه. درست شد عمو جان؟ در محور کوتاه مدت راهکار اجرایی افزودن سبوس به آرد، در محور انتقالی تولید انبوه خمیر آماده برای پخت و پز صحیح نان، و در محور بلند مدت میتونیم تولید ماشین پخت نان کنیم در خانه، که دیگه افراد هی چوب نذارن یا مثلا سوخت فسیلی گاز و مانند او که بعد ای خودشون هم اینجوری خم کنن جای تنور که میخواد نون به تنور بچسبونه که پخته بشه، که هم دچار کاتاراک یا آب مروارید چشم بشه به خاطر این سوختای فسیلی و سوخت ناشی از چوب و برگ، و هم دچار برونشیت حاد و مزمن و زمینه آمفیزم ریه و سرطان ریه بشه، سوخت برگ، سوخت چوب، دود اونها، هم کاتاراک و آب مروارید چشم میاره، هم زمینه برونشیت و زمینه سرطان ریه میشه. میتونن ایرانیای عزیز تولید ماشین‌هایی داشته باشن در بلند مدت که اونجا جوری گالوانیزه باشه و مانند او که باز از فلزات سنگین یا نیمه سنگین نباشه که ضریب مسمومیتش بالاست، خودش عاملیه برای ایجاد سرطان. باید ماشین‌هاشون هم جوری گالوانیزه باشه که توش فلزات سنگین یا نیمه سنگین نباشه. اینه حواشی ما هست بر کتاب که یکم توضیح دادم. پس در محور بلند مدت تولید ماشین پخت نان در خانه و عملیات لازم برای مهندسی فرهنگی در اجرای طرح از تولید به مصرف همه جا صحیح و سالم و بهینه و با مدیریت بهره‌وری صحیح تا ضایعات نان نداشته باشیم که برابری کنه با واردات گندم و غلات. این همه نون کپکی و نون خشکی و و و و بسه چی باشه؟ پس از تولید تا مصرف همه چرخه صحیح باشه. انشالله بقیه مسائل انشالله فردا.